لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
این برنامه سوره مبارکی سبع.
لقد كان سبع في مسكنهم آية
سوره مبارکی سبع 34 سوره قرآن است که پس از سوره احزاب و قبل از سوره فاطر در قرآن کریم قرار دارد. سوره سبع از نظر ترتیب نزول 58 سوره قرآن کریم است که پس از سوره لقمان و قبل از سوره زمر در سالهای 7 و 8 بعثت در مکه بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده و بر همین اساس جزو سوره های مکی به شمار می آید.
افلم یروا الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض این نشأ نختف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد
سوره مبارکه سبع 54 آیه 882 کلمه و 3512 حرف دارد. سوره سبع از نظر حجم جزو سوره های مثانی یعنی سوره های متوسط قرآن است که در جزء 22 قرآن قرار دارد و کمتر از نیم جزء قرآن را شامل می شود. سوره سبع از آنجا که با عبارت الحمدلله آغاز شده است جزوه سور پنجگانه حامدات قرار دارد. در قرآن کریم 5 سوره حمد، انعام، کهف، سبع و فاطر با عبارت الحمدلله آغاز شدند که به آنها حامدات گفته می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
الله الرحمن الرحیم. با سلام، بحث ما در مورد اهداف سوره مبارکه سبع. سوره مبارکه سبع که در مکه نازل شده طبق قاعده‌ای که خدمتتون عرض کردم بیشتر به مباحث عقاید می‌پردازه. اولین محور و هدف این سوره در مورد توحید و نشانه‌های خداست که در جای جای این سوره این مطالب اومده دوم اشارهی به پیامبران پیشین و رسالت پیامبر اسلام و ارائه برنامه تربیتی برای مردمه. در این سوره به داستان حضرت داوود علیه السلام و معجزات او در آیه دهم اشاره شده و نیز داستان قوم سبع و سد معارب و سیل ارم، گزارشی از جریان سلیمان و معجزات او بیان شده و نکته‌ای که مهمه در این سوره در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مسئله جهانی بودن رسالت ایشون رو یادآوری میکنه. یعنی در محور مبحث نبوت یکی از درخشانترین مطالبی که در این سوره بیان شده مسئله جهانی بودن و گستره وسیع رسالت پیامبر اسلامه. یعنی پیامبر اسلام برای یک کشور خاص یا یک قوم خاص یا یک ملت خاص مبعوث نشده، رسالت او جهانی است. ما ارسلناک الا کافتا للناس، در آیه 28 این سوره می‌فرماد ما تو رو نفرستادیم مگر برای همه جهانیان.
سبع نام اصلی این سوره مبارکه است. این کلمه در آیه 15 از سوره آمده است. کلمه سبع دو بار در قرآن کریم ذکر شده است. یک بار در سوره مبارکه نمل در رابطه با داستان حضرت سلیمان و ایمان آوردن ملکه سبا و یک بار نیز در همین سوره مبارکه. در دایره المعارف فارسی آمده است که سبع یا سبا نام قوم و مملکتی در قسمت جنوب غربی جزیره العرب در 2000 اول قبل از میلاد بوده است. مملکت سبع به سبب ذکر آن در قرآن و نیز به دلیل واقع شدن سیل ارم در آن از شهرت بسیاری در میان مسلمانان برخوردار بوده است. قوم سبع از نعمات بسیاری برخوردار بودند، اما به کفران و ناسپاسی، اسیان و طغیان روی آوردند. به همین دلیل سیل ارم عقوبتی برای اعمال ناشایستشان بود که آنان را در اطراف و اکناف پراکنده ساخت. به این داستان در آیات 15-21 از سوره سبع اشاره شده است. دومین نام سوره مبارکه سبع داوود می باشد که در برخی از تفاسیر به آن اشاره شده است، چرا که در این سوره در خصوص حضرت داوود علیه السلام، قدرت و توانایی او و نیز الطاف الهی نسبت به آن حضرت آیاتی آمده است.
ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبی ما يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقد دِرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ
يَا
یکی از ویژگی‌های سوره مبارکه سبع اشاره به برخی از نکات شگفت در زندگی و شرح حال برخی از پیامبران از جمله حضرت داوود و حضرت سلیمان است. نرم کردن آهن برای حضرت داوود چنان که آن حضرت با الهام خداوند در بافتن زره‌های بلند و محکم توانمند گردید و همچنین اشاره به روان ساختن چشمه‌های مس مذاب برای حضرت سلیمان از نکات شگفت در زندگی این دو پیامبر بزرگ الهی است. در قرآن کریم برای مورچه دو نمود در زندگی حضرت سلیمان علیه السلام ذکر شده است. یک بار در وادی النمل در ملاقات مورچگان با سلیمان علیه السلام، یک بار نیز با تعبیر دابت الارض در سوره مبارکه سبع که با خوردن عصای سلیمان توسط مورچه یا موریانه و نقش بر زمین شدن آن حضرت بود که جن و انس از مرگ آن حضرت آگاه شدند. بیان این دو جریان خود دلیلی است بر عظمت و اقتدار بی‌نهایت پروردگار و اینکه تمامی خلقت جنود او و فرمان بردار اویند. اشاره به جریان قوم سبع و سیل بنیانکن ارم از دیگر ویژگی‌های سوره سبع می باشد. مردم سرزمین سبع مردمانی متنعم و توانمند بودند. این سرزمین که در تاریخ از آن به یمن امروزی تعبیر شده مرکز تمدن بوده است. مردمان این سرزمین سدی عظیم به عنوان سد معرب یا ارم در این دیار برپا کردند. سرانجام به علت اسیان و کفران نعمت عقوبت الهی بر مردم اسیانگر سبع نازل شد و سیدی بنیانکن تمدن آنان را نابود ساخت. قسمتی از سد معرب هنوز در قسمت غربی آن پا بر جاست. بیان برخی از نشانه‌های ربوبی در عالم هستی و تصریح به علم و قدرت پروردگار بر آنچه که در جهان می‌گذرد. بیان مطالبی در خصوص نبوت و رسالت پیامبران، انذار و تبشیر و رد بهانه‌جویی‌های دشمنان درباره آن حضرت و بیان پاره‌ای از معجزات پیامبران گذشته مانند حضرت داوود و سلیمان علیهم السلام. اشاره به شرح حال حضرت داوود علیه السلام و لطف و عنایت الهی نسبت به آن حضرت. اشاره ای به مقام و منزلت سلیمان علیه السلام که به امر الهی بادها و حتی جنیان تحت فرمان او بودند. بیان شرح حال مختصری از قوم سبع و نافرمانیشان از فرامین خداوند و کفران و ناسپاسی نعمات الهی و اشاره به سرنوشت شکرگزاران و کفران کنندگان. اشاره به سلطه شیطان بر آنان که به خدا و آیات او ایمان نمی آورند. محاجه و مناظره مستضعفین با مستکبرین و اشاره به تکذیب دعوت انبیای الهی توسط اقوام آنها، چنان که قوم بیشتر پیامبران به تکذیب دعوت آنها پرداختند. اشاره به برخی از نعمات و موهبت‌های بزرگ الهی برای بشر از جمله رزق و روزی، تکذیب دعوت حق توسط اهل کفر و شرک، اشاره به قیام انفرادی یا جمعی برای خدا، تصریح به این حقیقت که اجر و مزد رسالت انبیا تنها بر عهده خداوند است، اشاره به برخی از مباحث مربوط به معاد از جمله ثبت و ضبط تمامی اعمال در نامی عمل آدمی.
لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة ورزق کریم. والذین سعوا فی
بحث ما در مورد سوره مبارک سبع بود. یکی دیگر از محورها و اهداف این سوره مسئله معاد و رستاخیزه. در این سوره مباحث متنوعی پیرامون معاد در آیه سوم تا پنجم بیان شده. از جمله مسائلی که مطرح شده مسئله شفاعت است که شفاعت به نوعی مربوط به رستاخیزه و میتوان اون رو یک محور مهم به حساب آورد. در حقیقت در این سوره شفاعت رو نفی میکنه و یک موردش رو اثبات میکنه. در آیه 23 میفرماد لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. شفاعت نزد خدا پذیرفته نمیشه مگر برای کسی که خدا رخصت داده است. یعنی شفاعت این که کسی بیاید شفیع کسی بشه، در کنار او قرار بگیره و او را از عذاب نجات بده، واسطه بشه و او را از مراحل تکاملی بالا بیاره تا او بتونید از عذاب نجات پیدا بکنه، این جایز نیست مگر برای اولیاء الهی، پیامبران الهی، شهدا، کسانی که خدا به اونها اجازه میده که در مورد دیگران شفاعت بکنن تا هم مقام شفاعت کننده روشن بشه، هم انسانهای گناهکار در پرتو محبت خدا و اولیاء خدا از عذاب نجات پیدا بکنن. از محورهای دیگر این سوره دعوت به تفکر، ایمان، عمل صالح و بیان تأثیر اونها در زندگی بشر است که در آیه 46 بیان شده و همچنین بیان نعمتهای بزرگ خدا و سرنوشت شکرگزاران و کفرپیشگان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي
از امام صادق علیه السلام در فضیلت تلاوت همراه با تدبر سوره مبارکه سبع آمده است که هر کس تمام دو الحمد یعنی سوره های سبع و فاطر را در یک شب بخواند در آن شب ایمن خواهد بود و اگر در روز این دو سوره را تلاوت کند مکروهی به او نرسد و به خیر دنیا و آخرت نایل خواهد آمد.
الله